السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. با سلام و درود بر منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه شریف و نایب ایشون مقام معظم رهبری، سلام و درود می‌فرستیم به ارواح طیبه شهدا و روح پرفتوح حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو محضر حضار محترم تسلیت عرض می‌کنم. تشکر میکنم از سرور عزیزمون حاج آقا باقری که ام فرمودن بنده مساعد اوقاتتون بشن، وقت در اختیار بنده قرار دادن. تا جایی که علما هستن حق مطلب هست که علما صحبت بکنن، ما استفاده کنیم، ولی امر کردن ما درس پس میدیم. ببخشید حاج آقا، من در نظر شما صحبت میکنم. به من فرمودن که پایگاه این مسجدم علارغم اینکه تازه تشکیل شده، هم در بسیار جزء پایگاه ها و در همه کمک های مؤمنانه پایگاه اول شده در سطح استان، که این هم از لطف حاج آقا و هیئت و مناب و همکاری مردم این نمازگزاران مسجد است که من از طرف پایگاه بچی جو فرموده پایگاه از همه مردم و نمازگزاران محترم و هیئت و مناب و سرور عزیز منجا تشکر میکنم. خب موضوع سردار سلیمانی، سردار جبهه مقاومت، سردار دلها و فرمانده رشید قوای بین المللی یا جبهه مقاومت هست. در مورد شخص سردار هرچی من بخوام بگم باز گفته شده، یعنی افراد از نزدیکتر تلویزیون خیلی مطالب رو گفتن، دیدارش با خانواده شهدا هرچی هم بگیم باز کمه و حق مطلب ادا نمیشه. حالا من چون عام شد چند تا موضوع خدمتتون عرض بکنم، و شد یک به اصطلاح تحلیلی داشته باشیم که چرا اصلا این اتفاق افتاد. ببینید که از کارهای بزرگی که سردار سلیمانی انجام داد این بود که توانست جبهه مقاومت رو و جبهه تقریبا بین المللی کشورهای اسلامی رو در مقابل کفار تشکیل بده. شما در سوریه و عراق، حالا بیشتر در سوریه، فقط مردم سوریه یا ایران نیستند. حالا دوستانی که اونجا تشریف بردن به عینه دیدن، اونجا مردم لبنان هستند، یعنی حزب الله لبنان حضور داشت. گروه‌های مختلف عراقی اونجا حضور داشتند، مثلا نجبا، مثلا کتائب، حیدریون، زینبیون از پاکستان حضور داشتند، فاطمیون از افغانستان حضور داشتند، از ایران حضور داشتند، از سوریه ارتش سوریه بوده، مردم سوریه در قالب قوات الوطنی اونجا حضور داشتند. یعنی یک جبهه بین المللی مسلمانان تشکیل شده. از اون طرف هم میبینی که از آمریکا و اروپا و اسرائیل و عربستان و امارات و اونها هم همه از اون طرف، حتی اونها هم از بعضی از کشورها آدم آورده بودن. مثلا تو جبهه مقابل ایرانی هم بود اون طرف، افغانی هم بود، از کشورهای دیگه هم آورده بودن، اروپایی هم اومده بودن. یعنی جبهه مقابل هم صرفا معارضان و مخالفان سوری نبودن، اون طرف هم یک تقریبا جبهه بین المللی، حالا هم حاکمان و هم بعضی افراد فریب خورده رو آورده بودن. خیلی هاشون هم عوامل سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای غرب بودن که اینا رو هدایت می‌کردن. یکی از هنرهای سردار سلیمانی این بود که این جمعیت رو در مقابل اون دشمن سازماندهی کرد. خب بدونید اینها وقتی اومدن، حالا من بعد ان شاء الله در تحلیل خدمتتون عرض می‌کنم که چی شد که اینا اصلا داعش رو تشکیل دادن. کشورهای کفر، همون کشورهایی که دوران دفاع مقدس 8 سال جنگ رو به ما تحمیل کردند، بعد از جنگ دیدن که انقلاب اسلامی نه تنها متوقف نشده و نه تنها انقلاب نابود نشد، انقلاب همچنان رو به پیش است. ببینید صدام گفت من در 3 روز آینده در اهواز و 7 روز آینده در تهران مصاحبه میکنم. حالا اگر صدام با ما اختلافات مرزی داشت بر سر اروند و خرمشهر، دیگه چه کار به فتح تهران داره؟ اگر صدام با ما اختلاف داشت، دیگر کشورها به او چه ربطی داشت؟ حالا خرمشهر و اروند یا مال ایران یا مال عراق. اگر کشورهای عربی بگن ناسیونالیسم عربی به ما حکم میکنه که ما از عرب طرفداری بکنیم، چون اینو گفتن، ولی این دروغه. همچین غیرتی رو کشورهای عربی نداشتن که حتی دین اسلام که کنار، حتی ناسیونالیسم عربی داشته باشن که بگن ما از عرب در مقابل عجم حمایت میکنیم، چنین غیرتی رو همین کشورها نداشتن و ندارن. کما اینکه وقتی اسرائیلی ها حمله کردن به حزب الله، خب حزب الله که عرب بود، حالا گیرم که اینا مسلمانیش رو قبول ندارند، عرب که بود، جبهه خط مقدم اسلام و یهود هم که بود، ولی باز دیدیم که همین کشورها از اسرائیل طرفداری کردن. گفتیم چرا؟ گفتن که حزب الله شیعه است و شیعه از یهود بدتره. بعد اسرائیل حمله کرد به حماس، دیدیم همین جماعت، یعنی دقیقاً آمریکا، اروپا، کشورهای عربی، همه اینا پشت سر اسرائیل قرار گرفتن برای جنگ با حماس در جنگ 22 روزه که باز اسرائیلی شکست خوردن. همین جماعت پشت سر اسرائیل قرار گرفتن، همین کشورهای یعنی اسلامی، یعنی غیرت عربی هم نداشتن. حماس که حالا اگر شیعه نبود، حتی اهل سنت که بود، عرب هم بود. اینجا هم به نتیجه این نرسیدند. حالا کی رفتن این کار رو کردن؟ به حزب الله کی حمله کردن؟ اینو بذارید من بعد خدمتتون عرض بکنم. رفتن داعش رو تشکیل دادن. داعش قرار بود چند تا مأموریت رو برای کفار انجام بده. یک، از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، شیعه به دنیا معرفی شد، جنگ به ما تحمیل کردن، همه دنیا گفتن ایران کیه که با همه نمی جنگه، اصلا چرا می جنگن، جنگ برای چی؟ تازه شیعه معرفی شد. از این تاریخ به بعد هر کسی که در غرب مسلمان میشه، که فوج دارن غربی ها مسلمان میشن، قبلا هر کی مسلمان میشد میرفت اهل سنت رو میشناختن، سنی میشدن، چون تبلیغات اونا خیلی بیشتر از شیعیان بود. اما از اون رو تا حالا هر کی مسلمان میشه شیعه میشه و اینا احساس خطر میکنند. چند سال پیش کارشناسان آمریکایی گفته بودند که تا 50 سال آینده جمعیت نصف به اضافه یک آمریکا مسلمان هست. تین چند سال اخیر گفتن تا 20 سال آینده مردم آمریکا صبح با اذان مسلمان از خواب بیدار میشن. شدیداً یهود احساس خطر میکنن از اسلام و از انقلاب اسلامی. یکی از مأموریت هایی که داعش داشت این بود که چنان رفتار بکنند، ببینید می نویسن لا اله الا الله، می نویسن محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، مدل فرجمون، می نویسن الله اکبر، ولی شما نگاه میکنید یک طفل شیرخوار رو چهار تا اسلحه می گیرن بالا سرش و همه با هم دیگه طفل شیرخوار رو اعدام میکنن و اینجا میگن الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، محمد رسول الله. اینو هر صحنه ای رو هر کسی در دنیا ببینه نفرت پیدا میکنه نسبت به این شعار لا اله الا الله. میگن اگه مسلمونی اینه ما اسلامو نخواستیم. دیدید بعضی کلیپاشون رو؟ خب میخواید یه نفر رو آتیش بزنید، میخواید 10 نفر رو سر ببرید. خب دیدید مراسم میگیرن برای سر بریدن، دقیقاً تشکیلات فیلم سازی شده است، کارگردانی شده است، هالیوود اومده کمک اینا فیلم میسازه. خواهی که میخواد سر ببره که سر میبره، او که میخواد جنایت بکنه جنایت میکنه. چرا مراسم میگیرن و چرا در تمام شبکه‌های دنیا اینا رو پخش میکنن؟ میخوان به دنیا بگن اسلام یعنی این، مسلمانی یعنی این، یعنی کسی دیگه از این بعد مسلمان نشه، نفرت پیدا کنن مردم دنیا نسبت به اسلام و نسبت به مسلمان. این یکی از مأموریت‌های داعشه. مأموریت بعدی اینا اینه که چنان بلایی به سر کشورهای اسلامی و مردم این کشورها بیارند. که وقتی خود غربی‌ها میخوان حمله کنن به این کشورها، ببینید طالبان رو وقتی آوردن در افغانستان، خود آمریکایی از این حمایت کردن، طالبان رو در افغانستان به حکومت رسوندن. چندی بعد طالبان چنان با مردم افغانستان برخورد کرد همون از روز اول، که چندی بعد که آمریکایی‌ها حمله کردن به طالبان توی افغانستان، مردم افغانستان از طالبان حمایت نمی‌کردن، می‌گفتن آمریکایی‌ها از طالبان بهترن، چون طالبان هم تو افغانستان همین کارا رو می‌کرد. حالا اونها هم همین تصاویر رو اینا رو نشون می‌دادن در دنیا که طالبان چگونه مثلا با زن‌ها برخورد می‌کنه، چگونه مثلا با کی برخورد می‌کنه، صحنه‌ای ساختن و چنان طالبان در افغانستان عمل کرد که آمریکایی حمله کردن، مردم افغانستان بی تفاوت بودن. صدام چنان با مردم عراق برخورد کرد که وقتی آمریکایی حمله کردن به عراق، مردم عراق نسبت به صدام بی تفاوت بودن، گفتن چه آمریکایی چه صدام، آمریکایی از صدام بهترن. لذا هیچ طرفداری مردم عراق از صدام نکردن. قرار بود داعش با این مردم به گونه ای برخورد بکنه که اول بیاد حاکم بشه به کمک اونها، بعدن آمریکایی‌ها و ناتو و اروپایی‌ها به بهانه برخورد با داعش بیان و در این کشورها دوباره چیکار کنن، کشورها رو اشغال کنن، مثلا افغانستان و عراق که اومدن. گفتن اگر داعش با مردم اون گونه برخورد بکنه، وقتی ما میایم مسلمان ها میگن دین ولش کن، داعش ولش کن، پیامبر ول کن، قرآن ول کن، اروپایی‌ها خوبن، اقلا از اونا استقبال بکنن. کار بعدی که باید اینها میکردن این بود که کشورهای اسلامی رو در مقابل اسرائیل ذلیل بکنن، فقیر بکنن، عقب مونده نگه دارن، منابع اینها رو از بین ببرن، و این کارم کردن. یعنی چندین کار داعشی ها قرار بود برای یهودی ها انجام بدن و حضور سردار سلیمانی و بچه شیعه ها از این کشورها اونجا به دنیا یه پیام نشون داد. خب اگه اونا مسلمونن، اینا هم که مقابلی نمی جنگن که اینا مسلمونن. چرا مسلمون ها با هم می جنگن؟ گفتم خب اینا یه مسلمونن که مرکزیت اینا عربستان و پشتیبانشون آمریکا و اسرائیل و کشورهای اروپایی هن. اون طرف مسلمونن که پشتیبانشون ایرانه و رهبرشون هم رهبر جمهوری اسلامیه و اینا هستن. همه دنیا گفتن خب ما این چیه رو میخواییم، ما این دین رو میخواییم، ما هم با اونا میسازیم نه با داعش. یعنی اینم برای اونا الان بدتر شده. یعنی هر کاری میکنند اون چیزی که خدا مقدر کرده اون انجام میشه. خب یکی از کارهایی که سردار سلیمانی انجام دادند حضور بچه شیعه از کشورهای مختلف در این جبهه بود. اینها امروز نه تنها در سوریه رفتند و داعش رو خونسا کردند، امروز یک پتانسیلی هستند در دیگر کشورها. امروز اسرائیلی‌ها بیشتر از هر زمانی احساس خطر میکنند. اونها گفتند که ایران 40 سالگی انقلاب رو نخواهد دید. حضرت آقا فرمودند تا چند سال آینده اسرائیلی وجود نخواهد داشت. شما الان میبینید فروپاشی از درون شروع شده، اغتشاشات از درون شروع شده، خودشون الان دارن از اسرائیل فرار میکنند. میدونید که وقتی اینا اسرائیل رو تشکیل دادن در جنگ جهانی دوم، یهودیای دنیا رو جمع کردن اونجا. یهودی‌ها از سراسر کشور به اینا کمک میکنن، از همین ایران هم همینجوره، ایرانی هم یهودی به اینا کمک میکنن، پول میفرستن. میدونید که بعضی مسئولشون هم ایرانی هم. از سراسر دنیا پول میدادن، میگفتن هر کسی که بیا تو اسرائیل مستقر بشه، صرف این که میشه دیگه اسرائیلی حقوق داره، بهش حقوق میدن. زن داشته باشد بهش حقوق میدن، بچه داشته باشد حقوق بهش میدن، هرچی بچه بیشتر داشته باشه بهش حقوق بیشتری میدن. یعنی اداره میکردن رژیم صهیونیستی رو یهودیای دنیا. ولی الان الحمدلله کار به جای کشیده که اینا دارن از اسرائیل فرار میکنن. یکی از مشکلاتشون آره بعضی ایرانیشون میخوان برگردن بیان ایران، توش موندن چجوری بیان و چه روی بیان. خب یکی از کارهای سردار سلیمانی اینه. ببینید ما تو افرادمون، تو فرماندهانمون، تو خودمون، معمولا ما ها مثلا یه بعدی دو بعدی چند وجهی هستیم دیگه. حضرت علی رو ما میگیم که جمع ازداده، یعنی هم فرمانده رشید میدانه، هم نگاه میکنه مهربان مثلا با یک بچه یتیم. ما ها مثلا اگه بعضی بزرگان سرکار داشته باشیم دیگه افراد فقیر خیلی تحویل نمیگیریم. اگر مثلا یه مقام عالی داشته باشیم دیگه وقتمون طوری که سراغ مثلا فقرا دیگه خیلی وقت نمیذاریم بذاریم. حضرت علی اینطور نیست، هم مرد میدان جنگه هم نگاه میکنه در مقابل یه بچه یتیم، در مقابل یه فقیر، یک رعیت متواضع و مثل خودشه. سردار سلیمانی این ویژگی رو از اهل بیت خوب یاد گرفته بود. اون طرف میبینید مثلا ایشون هم کلام و مقام معظم رهبریه، مشاوره میده، دستور میگیره، بالاخره همیشه ارتباط داره با آقا، یعنی بالاترین مقام جمهوری اسلامی و خیلی کشورهای دیگه هم که در مقابل آقا انگوش کوچیک هم حساب نمیشن. پوتین رو میره مثلا با چه جلسه میذاره و پوتین رو متقاعد میکنه که باید روسیه در جنگ سوریه بیاد و به اصطلاح با ما در کنار ما قرار بگیره، که کار موفق میشه انجام میده. اما بعد نگاه میکنید با یه فقیر، با یک رزمنده، حالا چه افغانی چه سوری چه عراقی، ببینید چقدر همدیگه رو بغل میکنن، چه مقدار با همدیگه علاقه نشون میدن، گویا انگار مثلا یه عمر اینا با هم بودن. وقتی مثلا میاد یک بچه شهید رو میبینه، خب دیدید تصاویر دیگه، انگار خودش مثلا پدر این بچه هستش. این ویژگی‌ها رو ما کم دیدیم ولی در اهل بیت سراغ داریم. وقتی میگن مکتب حاج قاسم، حاج قاسم از خودش مکتب نداره، مکتب حاج قاسم مکتب اهل بیته، ایشون شاگرد این مکتبه. با صراحت اعلام میکنه، میگه من سرباز مقام معظم رهبریم. با صراحت، خوفی هم نداره، کس شأنم نمیدونه، افتخارم میکنه که میگه من سرباز مقام معظم رهبریم. حتی میبینه آقای سید حسن نصرالله هم همینه میگه، اونم هم میگه من سرباز مقام معظم رهبری هست. خب این نشانه یک رشته، نشانه یک فهمیه، نشانه یک شعوریه. ماها خودمون خیلی بعضی موقع بالا میبینیم، کسر شأنمون میشه بعضی موقع، مثلا خودمون مقدار پایین بگیریم، متوقعات پایین جامعه بگیریم، ولی سعدا سلیمانی میبینی که نه اینطور نیست. ویژگی های زیادیشون داشت که حالا مگه بخوام بگم تا آخر جلسه باید همین رو بپردازم. حالا خوشبختانه تلویزیون و بعضی از کانال ها دارن این کار انجام میدن، استفاده میکنین. ولی من یک سوال بکنم، چرا اصلا داعش رو برای چی تشکیل دادن؟ کی این کار کردن؟ داعش اصلا مسلمانه یا یهوده؟ اگه مسلمونه چرا آمریکایی حمایت میکنن؟ چرا اسرائیلی ها حمایت میکنن؟ چرا آل یهود حمایت میکنن؟ پس چه اینا با مسلمان ها میجنگن؟ چرا با نوامیس مسلمان ها اینجوری برخورد میکنن؟ چرا با یه طفل شیرخوار اینجوری برخورد میکنن؟ مسلمان ها یا یهودن؟ اگه یهودی هن پس چرا آرم اسلام بالا میبرن؟ اگر مسلمان هن چرا تحت حمایت یهودن؟ آیا این اولینش بود؟ نه، جنگ ما هم همینطور بود، اون هم همین علم بود، علمدار همین بود که تو این جنگ هم بودش، یهود صهیونیسم. خب آیا ما چه هیمه تری به صهیونیستا فروختیم؟ ببینید بعد از دوران دفاع مقدس، ببینید ما به محض این که انقلاب ما پیروز شد، شروع کردن شخصیت های مؤثر این نظام رو یکی یکی ترور بکنن، مثل شهید مطهری، مثل شهید بهشتی و بشمارم همینطور شهدای مهراب، افرادی که در انقلاب اسلامی مؤثر بودن، همه رو اومدن بزنن. حتی مقام معظم رهبری هم زدن دیگه، الحمدلله موفق نشدن، دست ایشون معلول شد. اونا که ترور میکردن الان کجاند؟ تو کدوم کشورهای دنیا رفتن؟ تمامشون تو کشورهای غربی. چرا غربی اینا رو راه دادن؟ اینه که انقدر با تروریسم میگن ما مخالفیم. شما نگاه میکنید گروه ها رو در کردستان علیه ما درست کردن، در جنوب شرق، در شمال، هر جوری تونستن فرقه های مختلف رو، قومیت های مختلف در کشور ما تحریک کردن که این انقلاب رو یه جوری نابود کنند. خب نشد. جنگ رو 8 سال به ما تحمیل کردن، همه دنیا اون طرف بودن، یه جمهوری اسلامی تنها این طرف. البته پدر این بشار حافظ اسد، این با کشورهای عربی همکاری نکرد، حتی جزء اتحادیه عرب نرفت و با ایران موند. یکی دو تا کشور تو دنیا معمولا بی‌طرف بودن، ولی همه کشورهای دنیا جمع شدن پشت سر اونا که انقلاب اسلامی رو نابود کنن. حضور مردم، ببین اگر مردم ما به جبهه نمی اومدن، اگر مردم ما کمک نمی کردن، نه دولت می توانه جنگ رو اداره کنه و نه ارتش و سپاه می تونستن جبهه رو اداره کنن. شما همین الان ببین، الان 40 سال از انقلاب ما گذشته، شما همین بیماری کرونا رو ببینید، اگر مردم کمک نکنن دولت ما کجای کاره؟ حضور مردم، کمک های مؤمنانه مردم داره اداره میکنه. و یه سیل میاد همینطوره، زلزله میاد همینطوره، همه جا مردم حضور دارن. حالا مقایسه کنیم کشور خودمون هم مثلا با آمریکایی‌ها. ببینید آمریکایی‌ها با این همه امکانات، با این همه سرمایه، الان در مقابله با همین کرونا با کشور ما مقایسه کنیم ببینید چه کارن. یه طوفان که میاد آب دریا میزنه بالا، ببین مثلا چیکار میکنن. سیل میاد، ببین آمریکایی‌ها چیکار میکنن با مردم خودشون. خب چقدر اینا بعد از دوران دفاع مقدس توطئه کردن علیه این انقلاب. یه روز گفتن ایران تروریستن، یه روز گفتن در ایران آزادی نیست، یه روز گفتن در ایران آزادی بیان نیست. هر روز یه اتهامی رو به این کشور ما زدن. علتش چیه؟ یه چند سالی که گذشت یه گروهی تو کشور ما اومدن، اسمشون رو گذاشتن اصلاحات. گفتن که این تقصیر ماست که بد برخورد کردیم. همین الان هم بعضی دولت مردان همین حرفو میزنن. گفتن ما بد برخورد کردیم. امام یه مقدار تندرو بوده. حالا اگه آمریکایی‌ها با انقلاب اسلامی منافعشون رو دست دادن، اروپایی‌ها خوب بودن. ما نباید با اروپایی‌ها در میافتادیم. اشکال از ماست. اومدن غیاباً امام رو محاکمه کردن. تو بعضی از دانشگاه‌های ما برای امام دادگاه به قول خودشون غیر حضوری تشکیل دادن و گفتن امام رو محکوم کردن. بعد گفتن که خب ببینید سرای کربلا هم همینطور بود. اونجا هم اونا که اومدن امام حسین شهید کردن که تقصیر نداشتن، که تقصیر حضرت علی بود که اومدن امام حسین سر بریدن. یه تحلیل کردن با پول من و شما از همین سوبسیدی که به همین روزنامه ها دادن، اون موقع نوشتن که در صحرای کربلا اون چیزی که اتفاق افتاد این عکس العمل حضرت علی بود. حضرت علی در جنگ‌های صدر اسلام اجداد اینا رو کشت، اینا حالا اومدن پسر اون رو کشت. یر به یر. یعنی اونا هم تقصیری ندارن. حالا هم اگه اونا با ما برخورد میکنن، این برخورد امام بوده. گفتن ما میخواییم اصلاح بکنیم. آقای خاتمی بلند شد ربش آمریکایی یا گفت شما 400 سال هم با جلو هستید. ما میخواییم به شما برسیم. ما از شما یاد بگیریم. انرژی هسته این ما را پلوم کردن. هرچی اونا گفتن گفتن شما درست میگید. هیئت‌های اونا اومدن تو ایران. بازرسای اونا اومدن تو ایران. اسامی دانشمندان هسته این ما را تقدیم کردن به اونها. چه اتفاقی افتاد؟ دو سال و تقریبا چند ماه که دیگه آخر دولت آقای خاتمی مونده بود، یک هیئت اروپایی بلند شد، هیئت پارلمانی اومد ایران. گفتن که شما انرژی هسته‌ایتون رو پلم کردید، کاری خوبی کردید. شما به ما جواب بدید، شما که رئیس جمهور دارید چرا شما رهبر دارید؟ از ولایت فقیه یعنی چی؟ شما که ارتش دارید چرا سپاه دارید؟ شما اصلا چرا شورای نگهبان دارید؟ یک سری خاصه دیگری مطرح کردن از نظام ما که طبق قوانین خودشون هیچ سازمان بین المللی حق ندارد در امورات داخلی کشور دیگه دخالت بکنند. هیچ کشوری حق ندارد در حکومت داخلی کشورها به اصطلاح دخالت بکنند. ولی اومدن با کمال پررویی از همون موقع مجلس ششم که رئیسشم آقای کروبی بود، من این سوالا رو پرسیدم. دولت آقای خاتمی به سر آمد. آقای خاتمی جرأت نکرد بره حتی این پلومی که زده بودن به انرژی هسته‌ای اینا رو فک بکنن. حضرت آقا فرمودن قبل از اینکه عمر این دولت تمام بشه، هر کسی اینا رو پلوم کرده باید فک کنه، که جرأت نکرد. دانشمندان هسته‌ای خودشون رفتن پلوم رو فک کردن و دوباره کارو شروع کردن. خب گذشت چندین سال، الان دوباره خب آقای روحانی اومد روی کار. خب آقای روحانی هم دولتش میدونه که همون اصلاحات هستن و تقریبا کارگزارانی که با آقای رفسنجانی با هم کار میکردن. خیلی هاشنم همون افرادی بودن که در فتنه 88 علنا علیه این نظام موضع گیری میکردن دیگه. خب حالا اومدن توی دولت رأی آوردن، کاری نداریم. اینها اومدن دوباره همین راه رو شروع کردن. گفتن اگر ما بریم با اروپایی‌ها کنار بیایم، سفره مردم رنگین خواهد شد. گوش کردید صحبت آقای روحانی رو که صبح بعد از برجام چه خواهد شد؟ آقا اگر برجام نباشد آب نیست، آب شرب نیست، آب کشاورزی نیست، درمان نیست، بهداشت نیست. همه رو گفتن اگر برجام حل بشه چه نخواهد شد. جامعه ما رو به جای کشوندن به دو دستگی کشوندن. یه عده شدن موافق برجام، یه عده شدن مخالف برجام. حالا واقعا هنوزم برجام نبود، موافقین و مخالفین مذاکره. حضرت آقا دیدن بالاخره مردم دو دسته شدن. گفتن برید مذاکره بکنید اما مشروط. شرط گذاشتن. این اینکه شما وقتی بچه دارن میخواد بهش بگید آقا این بخاری داغه، یا میخواد بگید این کتری مثلا سماور جوشه، هر چی بهش بگید این سماور دست میسوزونه بچه نمیفهمه. دست چه میاره یواش میسخنه به این سماور یه بخاری و که هنوز خیلی داغ نیست و بفهمه داغه. گفتم برید ولی با مشروط و با این شرطه که من بعدو معلوم میکنم. اینها شتابان رفتند. خود حضرت آقا فرمودند که اومدن پیش من گفتند که ما خیلی جاها هم حرف شما رو زیر پا گذاشتیم. حرف شما رو زیر پا گذاشتیم که یهودی هم خوششون بیاد. حالا الان چند ساله؟ 7 سال از این دولت گذشته. چی از اون طرف ما میبینیم که به نفع ما بوده؟ قفله. حالا نادونی اینها بود. حضرت آقا گفت، مردم گفتند، خیلی ها گفتند. حالا میشد بهتر استفاده کرد. ولی به هر حال اون طرف رو میبینیم. حالا ساده لوحی این طرف رو میبینیم. امروز ما حد اقل انتظاری که از دولت و کسانی که رفتن مذاکره کردن داریم اینه که بیان به مردم ما راست حرف بزنن، دروغ نگن، شانتاج نکنن. ببین مثلا آقای روحانی بعد همون موقع که آقای ظریف رفت با اینا صحبت کرد، داد بیداد کرد و یه پیام داد برای حضرت آقا و تبریک گفت که آقا مثلا جلسه اولیه با موفقیت انجام شد. حضرت آقا فهمودن که چی شده که به من تبریک میگی؟ چیزی نشده که. اون وقت که موفق باشه یه چیزی دادی، چیز گرفتی. اینم که امروز ما چیزی نمیبینیم. یعنی حضرت آقا نگذاشت شانتاج تبلیغاتی درست کنن که آه حالا این چی شد. یه روز حضرت آقا فرمودن که این سویفتی که میگید هنوز یه چیزی برقرار نشده. آقا این وقت اومد پشت تلویزیون گفت اینا که میگن سویفت برقرار نشده، اینا از جای خبر ندارن. هر کی شک داره صبح شنبه بیاد ببینه بانک مرکزی سویفت برقراره. 15 روز بعد رئیس بانک مرکزی من گفت نه سویت برقرار نیست. دروغان حالا بچه مردم میگن. حداقل صادقانه بیان میگن آقا ما رفتیم با این مذاکره کردیم، حتی رهبرم زیر پا گذاشتیم، یه مقدار از اون شروطی هم که بر ما گفته بودن بیشتر با اونا کنار اومدیم، ولی آیون اونا با ما کنار نمیان. راست میگن به مردم. چرا به نمایندگی از اونها به ما دروغ میگن؟ اینا همشون جمع شدند که چیکار بکنند؟ حالا من بعداً تحلیل خدمت رو عرض میکنم که اصلا چرا داعش رو دوباره آوردن، چرا حمله کردن به حزب الله. اینا داعش رو که آوردن میخواستن آقای بشار رو بردارن، یکی از خواسته هاشون این بود. بشار رو بردارن، سوریه رو بگیرن، سوریه رو بگیرن، عراق رو بگیرن. حالا همزمان حمله کردن، حزب الله رو از کنار اسرائیل بردارن. حزب الله رو که برداشتن دیگه نیروی پیاده نظام جمهوری اسلامی ایران رو برای بغل اسرائیل بردارن که اگر خواستن به ما حمله کنن کسی اونجا نباشه که به اسرائیل حمله کنه. خب بشار مردونگی کرد، رفتن به بشار گفتن تو بیا با ما همراه باش، از جبهه مقاومت به اصطلاح جدا شو، از حزب الله طرفداری نکن، از ایران طرفداری نکن، چون میدونی تنها راه ما با حزب الله راه سوریه است. عقبه حزب الله رو ببند، ما همه چیز بهت میدیم. بشار گفت پدرم بهم وصیت کرده که جمهوری اسلامی ایران رو رها نکن، به این کشورهای عربی هم اعتماد نکن و با اینا همکاری نکرد. یا ماشاءالله علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. تمام اینا جمع شدن که بشار رو بردارن، نظام سوریه رو عوض بکنن، بکنن یک نظام مثل عربستان طرفدار اسرائیل و طرفدار آمریکایی‌ها. خب نتونستن، مجبور شدن بشار رو دوباره به رسمیت بشناسند. سردار سلیمانی بشار رو آورد ایران، دستبوس مقام معظم رهبری. یعنی آقا تمام دنیا اون طرف گفتن بشار باید بره، شما یکی گفتی نباید بره و من موندم. امروز هم که دیار سوریه برگشت بره، پس گرفتیم سوریه رو از اونها. همون روز آقای ظریف استفاده یادم میاد که ما تو ایران آقای ظریف استعفا داد. استعفا هم استعفای رسانه‌ای. خب می‌خواستی اگه استعفا بدی به کی می‌خواستی استعفا بدی؟ رئیس جمهور؟ خب به خودش می‌نوشتی، برای مجلس می‌نوشتی. چرا استعفای رسانه‌ای و همون روز؟ اینا منافع ملی می‌فهمن، اینا امنیت ملی می‌فهمن. پریشب آقای امیر عبداللهیان تلویزیون پخش کرد دیگه، گفت اون موقعی که من معاون وزیر خارجه بودم، زمانی که آقای ظریف و آقای جان کری با هم دیگه داشتن تو ساحل قدم می‌زدن و می‌خندیدن با هم دیگه، گفت سردار سلیمانی به من زنگ زد گفت والا کارتون به جای کشیده که با آمریکایی با هم قدم می‌زنید. به ظریف بگو این کسی که تو داره باش قدم میزنی همون کسی است که همین الان 5 تا هواپیمای اینا سلاح و مهمات آورده توی فرودگاه موسل، همین الان داره تخلیه میشه و سران داعش اومدن تو فرودگاه با این آمریکایی دارن با هم مذاکره میکنن. یعنی ببینید دولت ما امروز راست شو به مردم نمیگه، خب راست بگید. تو همین بودجه‌ای که الان آوردن توی مجلس برای بی سی ردیف بودجه نوشتن، یعنی رو شد دیگه. حالا هر چقدر آقای دفتردار و رئیس جمهور و چه می‌دونم وزیر آموزش پرورش هر چقدر بیان به توضیح بدن، این ببخشید مثل یک چاله مستراحی می‌بینه که هر چه همش بزنی بیشتر بوگندش در میاد. کی نوشته ردیف بودجه برای 2030؟ گفتن واسه سالهای قبل بوده. بگه شما سالهای قبل برای 2030 بودجه نوشته بودید. شما که به همه گفتید هم چیزی نبوده، دروغ میگن. بر نوشتن ردیف 2030 برای چی بودجه نوشت برای 2030؟ تو بودجه امسال که اومد تو مجلس اون گفت ما حواستمون نبوده، ما نمیدونستیم. بالاخره یه بار نوشتید ننوشتید؟ توی مملکت برای 2030 شما بودجه گذاشتید یا نگذاشتید سال قبل؟ پس کجا اومده توی نوشته تو برنامه امسال؟ علارغم همه این که اینا انقدر رفتن سراغ یهودی ها و پول سرمایه رو اونا بالاخره سرمایه شون و اقتصادشون و همه رو به رخ ما مسلمون رو کشیدن، بازم یک قدم اونا با این رو نایمد. تا حالا داریم میبینیم دیگه. خب چرا؟ علتش چیه؟ گفتم آقای روحانی گفت ما اشتباه کردیم، آقای خاتمی، آقای روحانی هم دوباره با دار دستش رفتن با اینا کلی کنار اومدن. هیچ چیز از اون طرف نمیبینیم. علتش چیه؟ به من اینا در یه تحلیل خدمتتون عرض میکنم. یهود و یهود افراطی که ما بهشون میگیم صهیونیسم، اینا در زمان خود حضرت موسی هم مخالفین حضرت موسی همینا بودن. بیشترین اذیت و آزار به حضرت موسی همین قوم بنی اسرائیل داشتن. در طول تاریخ قوم بنی اسرائیل لجوجترین افرادن. در زمان حضرت موسی به حضرت مریم، کسانی که اون تهمت‌ها رو به حضرت مریم می‌زدن همینا بودن. در صدر اسلام حضرت پیامبر می‌فرمایند که هیچ قومی به اندازه یهود من اذیت نکرده است. آیات قرآن که مخاطبش ما هستیم برای جهاد، مخاطب مقابل یهود و نصاراند. چند جا قرآن به نصارا تخفیف داده اما یهود رو نه. حتی در قرآن مستقیما با یهود صحبت نمی کنند به عنوان کفار و مشرکین. هر کجا میخواد با اینه صحبت بشه قرآن میفرماید قول یا رسول الله تو به اینه بگو. یعنی اصلا خداوند اینا رو به رسمیت نمیشناسه که مستقیما با اینه حرف بزنه. یا ایها الناس داریم اما یا ایها الکافرون نداریم. گفت قول یا ایها الکافرون. حالا آیات زیادی هست که من اگه بخوام بخونم وقت میگیره، ولی مثلا 4 تا آیه تو سوره جمعه هست مخاطبش همین یهودی هستن. میفرمایند که کسی که بار کتاب میکشه چی میگه آقا؟ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. میگه علمای یهود که حالا علم تورات دارن و عمل نمی کنن، خداوند در قرآن می فهمه میگه مثل اولاغی هستن که بار کتاب میبره. چون یهودی ها میگن ما قوم برگزیده دنیا هستیم. آیه بعد میگه که قول یا ایها الذین هادو ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگه راست میگید طلب مرگ بکنید، اگه قوم برگزیده خدا هستید باید آخرت قبول داشته باشید. اینا آخرت رو اصلا قبول نداره، اینا فقط هر چی هست تو همین دنیاست، منکر آخرتن اینا. در صدر اسلام بیشتر جنگ‌های از پیامبر با همینا بوده، مشرکین بودن، یهودیا بودن. بلا فاصله در زمان خلفا میان دوباره دربار نفوذ میکنن، میان شریک میشن. در زمان خلیفه سوم خیلی از کارگزاران همینها هستن. در دوران اهل بیت خیلی از شکنجه‌گران همینها هستن. حتی مشاور یزید برای مثلا شهید کردن امام حسین همینها هستن. بیایم تا در چند سال اخیر، چند قرن اخیر، در چند قرن اخیر یهودی ها در غرب مسلمون شدن، موفق شدن کلیسا رو کنار بزنن. من جزئیات چه میگذارم چون ما نمیخوام از کلیسا دفاع بکنیم، ولی گفتن که کلیسا از به اصطلاح با پیشرفت علم مخالفه، کلیسا تفتیش عقاید میکنه، حالا چیزایی که به کلیسا گفتن. در غرب کلیسا رو کنار زدن، گفتن دین اصلا نباید در جامعه دخالت بکنه، دین هفته یک روز در داخل کلیسا و در امورات شخصی. دین در جامعه حق دخالت ندارد، دین از سیاست جداست. این شعار اونها بود. تو ایران هم میگفتن آخوندی خوبه که کاری به سیاست این حرفا نداشته باشه، بیا تو مسجد نماز بخونه بره خونش، این آخوند خوبیه. بعد اومدن سراغ کشورهای اسلامی. در جنگ اول جهانی امپراتوری عثمانی منقرض کردند، چندین کشور تیکه تیکه اسلامی درست کردند. حالا بالاخره امپراتوری عثمانی اهل سنت بود ولی به هر حال مسلمان بود، که عراق و فلسطین و لبنان و سوریه و عربستان و اینا همه جزء امپراتوری عثمانی بودند، اردن و همه اینا. در جنگ دوم جهانی یهودی‌ها اومدند در قلب کشورهای اسلامی اسرائیل رو درست کردند و یهودی‌ها را از سراسر دنیا جمع کردن اونجا. شعار اولیه اونها برای اسرائیل از نیل تا فرات، شعار بعدی اینا کل کشورهای به قول اونها خاورمیانه است، به قول ما غرب آسیا است. و به اینجا بسنده نکردن، آمدن اللحاظ فکری اینقدر یهودی‌ها رو افکار مسلمان‌ها کار کرده بودن که خودشون، مثلا شما خاطرات مستر همفر رو بخونید، میگه ما اینقدر رو افکار اینا کار کرده بودیم که اگر میرفتی از یک مرجع تقلید اینا مسئله میپرسیدی، اگر قبلش از ما میپرسیدی میگفتیم که اون مرجع چی جواب میده. اینها اومدن برای اینکه شیعیان رو به انحطاط و انحراف بکشن، بهائیت برای شیعیان درست کردن. حرف نهایی بهائیت چیه؟ میگه آقا من امام زمانم، من ظهور کردم، پس من که ظهور کردم دیگه تاریخ مصرف شیعه هم تمام شد دیگه، چون قرار بود امام زمان بیاد، اومدم، من اومدم. بعد میگه من حالا پیغمبر بعدی هم، دین بعدی. خب اینه که من گفتم پیغمبر اسلام دینه به اصطلاح خاتمه دیگه، بعد پیغمبر ما دیگه پیغمبر دیگه نمیاد قرآن میگه. اون گفت نه، گفت من پیغمبر بعدی هم، حتی با حمایت یهودی ها. بعدا اومد گفت من خودم خدام، شد بهاءالله. حالا قبر همین کجا؟ تو اسرائیله. قبل این به اولا تو اسرائیله. در ایران و در کشورهای شیعه علمای شیعه با اینه مخالفت کردن، گفتن اینا به اصطلاح مرتدن، خرید و فروش با اینا حرامه، دختر از اینا نگیرید، به اینا دختر ندید، هر گونه رابطه با این به اصطلاح بهایا حرام است. فتوای علما سالام هستش. اما رفتن، اگرچه میدون امیر عباس حویدا قبل از انقلاب 13 سال نخست وزیر این کشور بهاییه، دربار شاه دست بهایی هاست، آموزش پرورش دست بهایی هاست، صدا سیما دست بهایی هاست. اینا کار میکردن که حرفشون هم این بود باید حوزه های علمیه تعطیل بشه. رضا شاه گفت چی؟ حوزه های علمیه باید تعطیل بشه، عزاداری برای امام حسین باید تعطیل بشه، چادر باید از سر زنهای مسلمان ها کشیده بشه، بیهجاب بشن. چرا؟ چون ما میخواییم مثل غربی ها پیشرفت بکنیم. روندی که اینا کار میکردن همینجوری بود. در زمان رضاخان علنی بود، بعد دیدن مردم عکس العمل نشون میدن، گفتن آرام آرام. رفتن برای کشورهای اهل سنت اونجا وهابیت رو درست کردن، هر دور یهودی رو درست کردن، حتی اون موقع متولی هم انگلیسی ها بودن. علمای اهل سنت در خواب غفلت بودن که هنوز هم هستن، لذا در کشورهای اهل سنت و کشورهای عربی وهابیت شد صاحب فتوا. امروز رهبری بخشی از اینها رو وهابیت به عهده گرفته، چون فتوا اونا میدن، یهودیان اما فتوای به اسم مسلمان ها میدن. اگر شما نگاه میکنید امروز جوانهای کشور رو، کشورهای اسلامی رو جمع میکنن علیه ما، کار ایناست. اگر نگاه میکنید در زمان صدام همه مثلا میگن آقا باید کمک صدام کرد، همینا هستن، یعنی از یهود طرفداری میکنن. همین الان هم شما نگاه میکنید مثلا یکی از امام جمعه اینا، امام جمعه اردن، میره یک ساعت و نیم پشت میکروفون وراجی میکنه، بعد میگه که ما باید به داعش کمک بکنیم و باید زنمون و ناموسمون و دخترمون رو بدیم به اینا که اینا بعد تامین بشن بتونن خوب بجنگن. بعد میگه خودم 4 تا زن دارم همین الان میدم. و فتوایی داد که یک دختر اهل سنت که حافظ قرآن بود، قاری قرآن بود، از خونه بیرون نمیومد که ببیندش، شد یک فاحشه در اختیار داعش. یعنی امروز شما نگاه میکنید رهبری بخشی از مسلمان ها دست یهودی هاست به طور قطع یقین. من الان خواهران پشت پرده حضور دارن، بده بخوام بعضی فتواهایی که الان اینا دادن، که بعضی علمای رفتن با اینا صحبت میکنم، یه فتوا چیه تو میدی؟ کجای اسلام تنه چیزی هست؟ اینه مال یهودی هست. و میگه طوری نیست این حرفا. حالا من نمیتونم لفظشو به کار ببرم اینجا. ولی احکام اسلام رو به مسخره گرفتن. شما امروز عربستان چه میدونم این هر روز دارن امروز افتخار میکنن که با یهودی ها رابطه دارن، رابطه که داشتن از قدیم. این روند پیش میرفت. در ایران آیت الله بروجردی با اینو مخالفت کرد، با شاه چندین تحریم داشتن، آیت الله بروجردی مخالفت کرد. به محض اینکه آیت الله بروجردی از دنیا رفتند، شاه یه نامه نوشت به مجلس وقت که الحمدلله یه سید مرتجعی مزاحم ما بود، این از دنیا رفت و ما دیگه از این بعد کارمون رو باید علنی شروع بکنیم. جمعیت زیادی از سراسر دنیا اومده بودن قم برای تشییع آیت الله بروجردی، که حتی تو مساجد حسینی ها مردم تو پارک ها هم میخوابیدن. حتی خیرین پول داده بودن آقا به این نونبایی که نون رایگان بدید به این مردم، یعنی کاری که حالا بعضی موقع مردم میکنن. حضرت امام گفت که آیت الله بروجردی از دنیا رفت، اما مرجعیت شیعه که از دنیا نرفته. و بقیه علما گفت علما این مردم که بلند شدن من تشییع آیت الله بروجردی، به ما علما میگن که ما پا دینمون وایستادیم و ما علما هم باید وایستیم. لذا انقلاب اسلامی از اینجا شروع شد، حرکت مسلمانان شیعه در مقابل تهاجم کفار به کشورهای اسلامی. حالا من کارهای زیادی رو انجام دادن که حالا بخوام بگم وقت نیست. در سال 57 انقلاب ما پیروز شد. وقتی انقلاب، این انقلاب ما رو تو مساجد مراکز انقلاب ماست، حسینیه ها مراکز انقلاب ماست، افرادی که بین رهبر و بین مردم هستن علما مثلا و ائمه جماعت مساجدن، جاهایی که مردم متدینن بیشتر پیشتاز انقلابن. انقلاب ما کودتا نیست که نظامی انجام بدن. انقلاب ما احزاب نبودن که این حزب بره اون حزب بیاد رو کار. یک مرجع تقلید شیعه، جوان هم نیست، احساساتی هم نیست، به عنوان تکلیف شرعی علم انقلاب بلند میکنه در مقابل تهاجم کفار. انقلاب که پیروز شد دیگه طبیعی است، اونه همه اون طرف، ما این طرف. اما به لطف خداوند در این چند سال درسته از ما خیلی شهید کردن، خیلی ترور کردن، جنگ رو تحمیل کردن، ولی شهادت برای ما یه واژه نامعنوس نیست. ما شیعه ایم. همین سردار سلیمانی میگه ما پیرو امام حسینیم، ما اهل شهادتیم، ما 12 امام داریم، 11 امام ما رو تا حالا شهید کردن. ما پا دینمون وایستادیم، حالا شهیدمون بکنن، حرفی نداریم که، اما از دینمون کوتاه نمیایم. به لطف خداوند شما نگاه میکنید در این چند سالی که انقلاب پیروز شده، امروز دیگه انقلاب اسلامی فقط داخل ایران نیست، امروز در کشورهای همسایه هم هست. امروز اسرائیلی احساس خطر میکنن که اینجا باید جمع کنن فرار کنن. امروز آمریکایی ها میگن آقا از اون روزی که مسلمان مطرح شدن دیگه افکار یهودی ها در دنیا روز به روز یه خریدار نداره. میدونید یهودی ها وقتی در غرب حاکم شدن مردم رو به پوچگرایی کشوندن. الان ببینید در غرب روزانه در خود آمریکا چقدر اینا مجبورن از مردم خودشون بکشن و چقدر آدمهاشون خودکشی میکنن، به دلیل اینکه پوچگران هدفی ندارن، به جایی نمیخوان برسن. چی میخوان بگن یهودی برای مردم؟ اما دین اسلام و مکتب شیعه با فطرت انسان سازگاره، با عقل سازگاره. دین ما یک دین فطری است. هر کسی احکام دین ما رو ببینه اگر مغرض نباشه میپذیره. حضرت امام رضا علیه السلام میفرمایند ما اهل البیت همونطور که حسین به مردم دنیا معرفی کنید، مردم ما رو میپذیرن. خیلی هم سلسله و تبلیغات نمیخواد. کفار از انقلاب اسلامی احساس خطر کردن، خودشون میدونستن که در این دنیا یا جای اوناست یا جای ماست. شهدای ما، مردم ما از اول انقلاب تا حالا محکم پای کار وایستادن. ببینید چقدر فشار به مردم اومده. من ناراحتم از اینکه متاسفانه دولت مردان ما به وظیفشون عمل نکردن. ببین مردم خوب وایستادن، اما دولت مردان ما وای نستادن. خیلی این چیزی که ما امروز داریم میبینیم بعضیاشو میگیم عمدیه، سوء تدبیر نیست، از عمدیه، از سوء تدبیر گذشته است. ما الان نگاه میکنیم آقا کشتی ها صف کشیدن پشت بندر، مردم هم اینجا مثلا همون مواد ندارن، گمرک هم میگن تعطیله. چند ماه تعطیله؟ 3 ماه از گمرک تعطیله. چرا؟ بعد باید رئیس قوه قضاییه بلند شه بره گمرک رو اندازی کنه. برای چی گمرک رو بستید؟ صدا میکنن وزیر، میگه میگه تقصیر اون وزیره، به اون میگن میگه تقصیر اون وزیره، به اون میگن میگن دفتر رئیس جمهور گفته. رئیس جمهور ما میگه میگه آقا من خبر نداشتم بنزین گرون شده، منم به اسم بقیه مردم زور از صدا سیما فهمیدم. نچه هر وزیری الان میارم تو مجلس میگه آقا توضیح بده، میگه من نمیدونم من کاری نیستم. یهودی ها کارن، راست میگه این کاری نیست. و خیلی از این فشاره که امروز داره به مردم ما میارن، ما احساس میکنیم که فشار عمدیه که مردم ببرن، مردم رو خسته کنن. اینه، چون خیلی از نفوذیاشون هم تا حالا گرفتن دیگه، چقدرشون از این مشاورین تا حالا دستگیر شدن. مردم ما پای انقلاب وایسادن، خداوند به ما لطف کرده. فقط یه چیزی که ما اشتباه کردیم، یعنی مردم ما اشتباه کردن، فکر کردن که اگر ما بریم با یهودی با هم صحبت بکنیم سفرمون رنگین میشه. آقای روحانی هم همین شعار داد، اگر به ناز سفره ما رو یهودی ها رنگین بکنن و اگر خدا نمیتونه سفره ما رو رنگین بکنه، مگه ما جنگ نکردیم؟ مگه 8 سال همه اینا با همه امکانات به ما نجنگیدن؟ مگه در همین جبهه سوریه همه اینا اون طرف نبودن؟ ما اعتقادمون بر اینه، چون آیات قرآن اینه میگه. ببین اولین جنگ، جنگ بدر، خداوند در قرآن میفرماید که لقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله، مسلمان شما که ضعیف بودید چیزی نداشتید، ما شما رو پیروزتون کردیم. در جنگ احزاب همه شون جمع میشن که بیان پیامبر و مسلمان رو از بین ببرن، خداوند میفرماید ما شما رو یاری کردیم، ما برای شما باد فرستادیم، ما برای شما لشکریانی فرستادیم که شما اونها رو نمیدیدید. در جنگ حنین که آخرین جنگ از پیامبره، مکه فتح شده، 10,000 نفر از مسلمان رفتن مکه رو فتح کردن، 2,000 نفر از مسلمانای مکه به اینا جمع شدن، شدن 12,000 نفر رفتن حمله کردن به چند تا آدمی که مکه فرار کردن رفتن تو منطقه حنین، جنگ حنین. اون سه تا خلیفه گفتن که ما که تا حالا جایی بالاخره جایی موفق نبودیم، هر کجا رفتیم شکست خوردیم، اینجا دیگه جنگ مغلوبه است، ما این همه آدم اونا کم، اینجا ما بیافتیم جلو حداقل اینجا دیگه این سکه به نام ما ضرب بشه. افتادن جلو، شکست خوردن، فرار کردن، برگشتن. در راه رسیدن به حضرت پیامبر و حضرت علی، چون میگم اونا جلو افتاده بودن، بخواستن سکه به نام خودشون ضرب بشه. دوباره اونجا حضرت پیامبر علم رو به دست حضرت علی دادن و رفتن و پیروز شدن. قرآن دوباره در خداوند در قرآن میفرماید که لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین، جایی که یوم اعجبتکم اذ اعجبتکم کثرتکم ولا تغن عنکم شیئا، میگه اونجا جمعیت دون و زیادی جمعیت غرور شما رو گرفت ولی به درد دون نخورد. دوباره اونجا میگه ما شما رو یاری کردیم، لشکریان فرستادیم که شما اونا رو نمیدیدید. یعنی در زیادی جمعیت خودی باز خداوند میفرماید که نصرت ما دادیم، در اقل جمعیت در جنگ بعد خداوند میفرماید ما پیروزتون کردیم، در کسرت جمعیت اونها در جنگ احزاب خداوند میفرماید ما شما رو پیروز کردیم. خداوند هم میگه ما رزق روز شما رو میدیم، میگه ما شک داریم، میگه از این چند سال انقلاب تا به حال ندیدیم شهادت، بله ما قبول داریم شهادت مزد جهاد خالصان است، برای ما نامانوس نیست، در صدر اسلام اهل البیت تا به حال، اما رزقمون رو ما رفتیم از یهودیا بگیریم، اونا باید ما رزق بدن؟ اگه اونا باید بدن حالا پس بهمون بدن، ما بخوریم تو بهمون بدن. اشتباه کردیم، حداقل دولت مردان ما باید مردم میدون ما اشتباه کردیم و بیان رو جوانان خودمون، برنامه‌های خودمون، اونطوری که میتوانیم که داریم. آیا اون انرژی هسته ایران رو کیا ساختن؟ مشک‌ها رو کیا ساختن؟ پهپادها رو کیا ساختن؟ نانو تکنولوژی رو کیا موفق بودن؟ همین الان کارهایی که دارن میکنن که بعضیاش گیر مشکل گذاشت، همین واکسن رو کیا ساختن؟ کدوماشون تو کشورهای غربی درس خونده بودن؟ تمامش دانشجوهای دانشگاه خودمونن. چرا آقا این بچه‌هاشون نفرستن خارج درس بخونن؟ و غیر از این میرن چهار تا جاسوس میشن برمیگردن میان اینجا، اعتقادشون رو دست میدن برمیگردن میان اینجا. تمام کسانی که تو کشور ما کار موثر کردن کسانی بودن همین کشور درس خوندن. خب من بیشتر وقت رو نگیرم. آیون اسلام و کفر با هم کنار نمیان، اونها اند کفرن، یهودی ها شیعه هم نهایت حقه، یعنی ما هیچ دینی رو به اندازه دین اسلام حق نمیدونیم. بله ما ادیان الهی رو همه قبول داریم، پیامبران الهی رو همه رو قبول داریم، اما وقتی پیامبری میاد پیامبر قبلی دیگه رسمیت نداره. امروز زمان پیامبر اسلامه و شیعه، حق اینه. امروز تنها علمی که در دنیا حقه علم شیعه است، از اون طرف در مقابلش یهوده، یه عده زیر اون علم هم یه عده زیر این علم هم. حالا همیشه هم جمعیت اونو بیشتر بوده در طول تاریخ، اما خداوند ما رو یاری کرده، روز به روز پیشرفت کردیم، امروز عزت داریم، افتخار داریم. بله بی‌لیاقتیامون و کمکاریامون و سوء تدبیرامون تقصیر خودمونه، تقصیر مسلمانیمون نیست. هر کجا ما به حکم اسلام خوب عمل کردیم همونجا موفق شدیم، هر کجا ملاحظه کردیم و ملاحظه دیگران رو کردیم همونجا شکست خوردیم، ضرر کردیم. این اعتقاد میخواد که ما بفهمیم که واقعا آیون احکام قرآن، احکام اسلام، دین ما کامل ترینه و اگر بهش عمل بکنیم خداوند ما رو یاری میکنه. خدا به ما وعده کرده اگر دین من رو یاری کردید من شما رو یاری میکنم، به شرطی که خالصانه به خاطر دین خدا کار کنیم، برای خودمون نخواهیم کار کنیم. ما امروز در اقتصادمون، در مملکتمون نگاه میکنیم یه عده مردم از رزق روزی خودشون میگیرن، از دهان زن و بچه‌شون میگیرن. دوران جنگ هم همینطور بود، همه کمک‌های مؤمنانه رو می‌بینید دیگه، مردم میان مالش رو می‌گیرن، یه عده جانشون رو می‌ذارن برای نظام، یه عده هم میان اموال بیت المال می‌دزدن می‌برن، حالا یا با اختلاس یا با سرقت یا چه می‌دونم با رانت یا با هر چیزی. یعنی یه عده دارن مال شخصشون رو می‌گیرن برای نظام، یه عده مال نظام دارن به سرقت و چه می‌دونم رانت و اختلاس دارن می‌دزدن. بالاخره این آدم‌ها هستن. توقع ما از حاکمیت اینه که بالاخره جلوی دزدی‌ها رو بگیرن، خودشون هم ظاهرا بعضش شریکن، چون مثلا دو تا نماینده مجلس 600 تا مثلا خودرو ثبت نام میکنن که برای مردم هزار شرط و شروط داره. حتی مجلس قبل میگم الان این مجلس نیست. اگر جایی مشکل داریم مشکل از خودمونه، اما خداوند ما رو یاری کرده، یاری میکنه، اعتقاد داریم. و سردار سلیمانی هم ببین در این جبهه واقعا کار بسیار بزرگی کرد که داعشی رو که همه اینا آوردن به نابودی کشید و باز پیروزی جبهه اسلام بر کفر رو دنیا دیدن. البته این آخرین توطئه اونها نیست، اونا همیشه توطئه میکنن، ما هم همیشه باید آمادگی داشته باشیم که با اونها مقابله کنیم. اگر ما هم میخوایم بفهمیم چه کار بکنیم، فریبمون ندند و بعضی موقع تو کلوپاره ها گممون نکنن، اطاعت از ولی فقیه. ببینید هم سردار کاظمی، هم سردار سلیمانی، حالا بقیه که دوران دفاع مقدس شهید شدن که خب حالا اون موقع صحبتی نبود، ولی امروز ببینید اینا هی با صراحت میگن ما سرباز حضرت آقا هستیم. چرا میگن؟ میخوان من شما درس بدن. اینه که دو دنیاشون رو میبینیم امروز سربلندن به خاطر اطاعت از ولایته. انشاءالله که ما هم وظیفه‌مون رو خوب بشناسیم، خوب عمل بکنیم، انشاءالله خدا ما توفیق بده که ما هم با اطاعت از ولی امر، اطاعت از ولی امر مسلمین، انشاءالله ما جز سربازان حضرت آقا و انشاءالله که پرچم این نظام از دست مقام معظم رهبری به دست صاحب ارتش که امام زمان هست انشاءالله سپرده بشه و ماها توفیق سربازی اون حضرت رو به طور مستقیم انشاءالله داشته باشیم. از اینکه وقتتون رو گرفتم عذرخواهی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.